أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في نقاط. النقطة الأولى أن مسألة اقتضاء الأمر بالشيء، النهي عن ضده، لفظية عقلية فليست عقلية محض كما قال المحقق النائمي، ولو كان الأمر يعم الصيغة الثابتة بالإجماع، لما قلنا من أن الملازمة ولو كانت عقلية لكن الملزوم لما كان من مقولة اللف بالمعال يكون المدلول الالتزامي مدلولا لفظيا، فالمسألة لفظية. النقطة الثانية أن المراد من الاقتضاء أعم من التزمن أم لا؟ يظهر من المحقق النائمي أن الاقتضاء في هذه القاعدة يعم الدلالة التزمنية، ولكن الحق أن الاقتضاء لا يكون بمعنى الدلالة التزمنية، بل بل في ذلك عدم تحقق ملاك دلالة التزمنية في المقام كما سيأتي بيانه. النقطة الثالثة أن العينية في الضد العام، كما قلنا أن الاقتضاء في الضد العام بمعنى العينية، أشكل عليه المحقق النائمي بدليل عدم تحقق ترادف بين مدلول صيغة افعل وبين النهي عن الضد بمثل قوله لا تترك، وهذا أيضا غير صحيح. والوجه الأصلي في ذلك أن الملاك والمناط في العينية إنما هو صحة تفسير مدلول صيغة الأمر بمفاد النهي عن الضد، يعني صحة أن يقال قوله افعل يعني لا تترك الضد. إذا صح هذا التفسير يتحقق معنى الأينية. والنقطة الرابعة أن سيد الشهيد السعد فصل في الأينية بين مقام الثبوت والإثبات، فقال الأينية في مقام الإثبات متحققة نلتزم بها، ولكن في مقام الثبوت ليست محققة، والمهم في العينية إنما هو مقام الثبوت، فإذا كان في مقام الثبوت مدلول صيغة افعل غير مفهوم لا تترك فلا تتحقق العينية، وهذا أيضا غير صحيح، لأن الملاك في مدلول الألفاظ إنما هو مقام الإثبات، ولأن الحكم يدور مقام الإثبات فالمحكم فيه نظر الأول، وعليه فإذا تحقق العينية في مقام الإثبات يكفي في صدق الأينية وصحة تفسير الاقتضاء في الأينية في المقام. النقطة الخامسة أن المحقق النائني أشكل على مسلك المقدمية باللزوم الدور بدعوى أن توقف مأمور به على تركيز به إنما هو بدليل التمانع بين الضدين، والتمانع من باب التفاؤل يقتضي توقف كل من الضدين على ترك الآخر، فلا محالة يلزم الدور لأن المأمور به كما يتوقف على ترك ضده، وكذلك فعل ضده يتوقف على ترك المأمور به. ونقول هذا غير صحيح، خلط بين ما يستلزم ويكون فيه منات الدور وبين ما لا يستلزم ولا يكون فيه منات الدور، وسيأتي بيانه. والنقطة السادسة هو أنه كما يقتضي الأمر للشيء النهي عن ضده فكذلك يقتضي النهي عن الشيء الأمر بترك ضده. لماذا؟ هذا في الضد العام واضح، لما فيه من العينية وعدم الإثنينية بين فعل الشيء وبين نهي عن تركه، يعني الأمر بالشيء بفعل الشيء لا يكون غير النهي عن تركه. يعني مثلا إذا قيل صل وأيضا قيل لا تترك الصلاة يكونان بمعنى واحد، فإذا قيل لا تترك الصلاة فيكون في قبة قوله صل، لا تترك الصلاة يكون في قبة قوله صل. فلذا في الضد العام النهي عن الشيء يقتضي الضد على نحو الأينية، أما في الضد الخاص فلا دلالة له. فالقائد لذلك نسب ذلك إلى الكعبي أنه قال أن النهي عن الشيء يقتضي أمر ضده الخاص وهذا البطلان. لماذا؟ لأن الضدان ارتفاعهما كليهما بمكان من الإمكان، فإذا قيل لا تفعل هذا الضد ليس بمعنى ولا يستلزم قوله افعل ذاك الضد، لأنه يمكن أن يكون هذا الناهي أيضا ينهى عن فعل الضد أيضا، يعني لأن ترك الضدين عدم وجود الضدين ارتفاع الضدين ليس فيه محذور عقلي، فلذا لا ملازمة بين النهي عن ضد وبين الأمر بفعل ضده، لأن اجتماع النهي عنهما معا في مكان من الإمكان. بله، این حاصل مطلبی بود که عرض کردیم. و اما نقطه اول که این مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست لفظی هست بارها بیان کردیم. ایشون محقق نائینی میگه اولا دلیلش دو دلیل آورده. اولا این که این امر به شیء که ما داریم مختص به امر لفظی که نیست، امر ثابت و وجوب ثابت به اجماع رو هم شامل میشه، اجماع دلیل لبی است. بنابراین چگونه شما میتونید بگید که امر ثابت به اجماع دلالت لفظی دارد بر نهی از ضد؟ جواب این هم یک کلمه هست و اون این است که ملاک الهام واحد هست، ملاک این دلالت واحده. مقصود از این بحث این است که امر به شیء، امر به هر فعلی، این مستلزم هست و ملازمه دارد یا در قوه نهی از ضدش هست. حالا اگر اون لفظی بود دلالت میشه چی آقا؟ لفظی. اگر نبود لفظی نمیشه، لکن اجماع یعنی امر ثابت به اجماع رو چون قدید هست و کم است، غالبا واجبات به اوامر لفظی ثابت میشن، فقها امر ثابت به اجماع رو اصولیین مثل مرحوم شیخ طوسی، مثل مرحوم سید مرتضی، مثل مرحوم محقق صاحب شرایع فاضل تونی و دیگران، یکی از متقدمین علامه هلی، اینو ملحق کردن به امر لفظی. شاهدش هم این است که همه این بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد رو با اذعان و علم به اینکه بعضی از این اوامر و واجبات به اجماع ثابت هست در مباحث الفاظ مطرح کردن، در بحث اوامر مطرح کردن. چرا؟ چون غلبه با اوامر چی هست؟ آقا لفظیه. حالا احیانا اگر چنانچه جایی به اجماع ثابت شد، دلیل بر این نیست که ما این مسئله رو مسئله غیر لفظی بکنیم، با اینکه غلبه بر امر لفظی هست، پس این استشهادشون درست نیست. و اما دلیل دوم ایشون که چون ملازمه عقلی هست، کرارن و مرارن پاسخ دادیم که نه آقا، ملازمه درست عقلی هست، اما در جایی که اون ملزوم دلیل لفظی باشد، عرف این لازمه عقلی رو جزء بندگیل و شعون اون دلیل لفظی میداند. فلذا مشهور مناطق اهل منطق گفتن دلالت التزامی از قبیل دلالت لفظی وضعی هست. بله، نکته دوم این است که مرحوم محقق نائینی گفت که آقا اقتضا اینجا امن از تزمنه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا وجهی دارد و ثانیا قائلی هم دارد. خب ما بهش میگیم همون وجه باطل هست و همون قائل هم بیراه گفته. چرا؟ به خاطر اینکه اون قائل وجهش رو اینطوری بیان کرده، معالم وجه اون قائل رو گفته، صاحب معالم. اینکه میگه معالم چقدر کتاب خوبیه، معالم کتاب بسیار جامعیه، یعنی کسی که اگر صد بخوند و معالم رو نخوند نمیتوند تکمیل بشه در اصول. اصول فقه بسیار خوبه، حلقه محدوده هست بین معالم و بین کفایه، کما اینکه مؤلفش گفته درسته، اما حلقه محدوده است بین معالم و بین کفایه، نه اینکه معالم رو کنار بذاری. معالم باید خونده بشه، اصول فقه هم خونده بشه، بعد کفایه. این است که معالم نکات بسیار زیادی دارد، چون ما هم خوندیم و هم چند بار گفتیم، لذا بنده مقایسه کردم بین این دو. نکات بسیاری معالم دارد که در اصول فقه نیست، مخصوصا اون اواخرش. عرض بکنم که همونجه که معالم گفته، وجهش رو اون قائل اینطور بیان کرده، گفته که بخاطر اینکه امر به شی، هر امری مرکب است از دو جز و اون عبارت است از بعد طلب الفعل و المنع من الترک. چون اینطوره، بنابراین منع من الترک جزء مدلول دیگه میشه دلالت چی آقا؟ تزمنی. چون فعل زد مستلزم ترک معمولیه بیست دیگه. و این دلیل، دلیل بسیار علیل و ناقص و سطحی هست. چرا؟ برای اینکه نقا غافل شده از تعریف دلالت تزمونی. اینجاست که منطق به کار میاد و به درد میخورد. تعریف دلالت تزمونی چی هست آقا؟ دلالت و جزء لفظ علا جزء المعنا، که لفظ خودش این لفظ دوتا جزء داشته باشه، مثل عبدالله، که این عبدالله در این حالی که یک دلالت مطابقی دارد که مجموع این لفظ بر اون علم دلالت دارد، در این حال هم به عبودیت و هم به الله هم تضمناً چی داره آقا؟ دلالت داره. دلالت جزء لفظ علا جزء المعنا، اما در مقام اصلا لفظ تو جزء نداره، صیغه امر. این که مفادش تحلیل میشد به دو عنصر، به دو مطلب، به دو مفهوم، غیر از دلالت تزمونی است. مطلب روشن است، خیلی واضحه.
تزمونی فقط نگفتن لفظ را دو جز داشته باشه، مثل کتاب گفتن دلالت بر جلدش بکنن، این دلالت تزمونی بود.
قبول نداریم ما.
مزخرف
گفتیم. خب ما قبول نداریم. در منطق من جایش انشاءالله بعدم باید صحبت بکنیم که اونی که در اصطلاح مناطق هست و معروف به این اهل منطقه هست همینه، دلالت و جزء لفظ علا جزء المعنا، این رو مشهور مناطق قید کردن اصطلاح بر اینه. اگر این یک کسی بگه نه یه لفظی اگه به تحلیل دلالت بر اجزا بکند، مثل انسان دلالت بر اجزا خودش هم بکند، این تزمان هم دلالت دارد، این رو قبول نداریم. بله این بله بر جلدش بله این دلالت کتاب بر جلدش از قبیل التزامه. چرا؟ چون که صد آمد نود هم پیش ماست، وقتی که بر کل دلالت دارد لازمه دلالت بر کل این است که به هر یک از این اجزا چی داره آقا؟ دلالت دارد. همین که میگن چون که صد آمد نود هم پیش ماست، یعنی این نود بالملازمه در داخل این صد چی آقا؟ هست. اینه انزماماً عرض کردم عقص شده، اون ملازمه میشه، یعنی بین جز و بین کل ملازمه هست. این رو دقت کنید، این ملازمه جای انکار نیست، این نمیتونه انکار بکنید. بین کل و بین جز چی هست آقا؟ ملازمه هست. الکلو یستدو و یستدمو چی آقا؟ الجزه. این معناش نیست که دلالت تضمنی باشد، اصطلاح تضمنی بر این است که دلالت جزء لفظ